بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه ای بر علم تأویل و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 62. 336. پس انسان حق ندارد خداوند را به واسطه صفاتش یاد کند و بپرستد، زیرا همه صفات و افعال الهی در جهان مخلوقاتش رخ نموده است و صفات پرستی عین جهان پرستی و بت پرستی و شرک است. و این است که در قرآن کریم هر کجا سخن از ذکر و یاد خداست، سخن از ذکر الله است که ذکر ذات وحدانی و مطلق اوست، زیرا بود نبود است. ال لا و بود نبود هیچ صفتی را نمی پذیرد. البته طبق قول الهی انسان می تواند خداوند را به واسطه ی هر یک از اسمای حسنا بخواند و دعا کند، ولی امر ذکر و پرستش فقط مختص اسم الله است. یعنی انسان نمی تواند خداوند را به واسطه اسمای صفات و افعالش در دل یاد کند و این شدنی نیست، بلکه مخلوقاتش یاد می شوند و نه خالق. و این است که مقام ذکر و ذاکرین در قرآن کریم بس عالی و از آن مخلصین است که خدای را عاشقانه می پرستند و اهل ذکر حامل علم وحی هستند، همانطور که در قرآن مذکور است. از تو درباره علم وحی می پرسند، بگو از اهل ذکر بپرسید. قرآن. پس ذکر همان وحی قلبی و عرفانی است، یعنی وحی فطری که در آخر الزمان برای همه انسانها نقد و ممکن است، اگر اهل معرفت نفس و فطرت باشند. 337. ذکر صفات الهی در صورتی منجر به ذکر الله و یاد قلبی خداوند در دل می شود که آدمی به درجه ای از شهود و چه پروردگارش در آفاق جهان رسیده باشد، یعنی وجه الله را در خلقش دریافته باشد. از خلق را از وجه الله یاد می کند و این ذکر مخصوص عارفان اهل شهود است که در هر چیزی خداوند را می‌بینند. 338. بنابراین ذکر کلمی الله اگر فاقد علم تسبیح ذات باشد، چیزی جز ورد نیست و منجر به یاد قلبی خدا نمی‌شود، همانطور که کم نیستند مسلمانانی که مستمرن الله الله می‌گویند و همه عمر مشغولش هستند، ولی مطلقاً ذکری در دل رخ نمی‌دهد، زیرا وقتی که خداوند در دل به راستی یاد شود، مکاشفات غیبی و مشاهدات آیات و بینات را در آفاق پدید می آورد. پس از ورد تا ذکر، از زمین تا آسمان فاصله است. و نیز کم نیستند وردگویانی که با شیطان و اجن محشور می شوند، یعنی مجنون می گردند. ذکر بی امام نیز همچون نماز بی امام و قرآن بی امام است، یعنی بدون فطرت. زیرا ارزش ذکر این است که فطرت الهی بشر را احیا و خلاق می سازد و آدمی جز به نور این فطرت احساس وجود جاوید ندارد و به مقام رضا و یقین نمی رسد. و به غیر از این درک و تجربه بشر از حیات و هستی دنیا جز مرگ و نیستی نمی باشد و فقط به امید حیات اخروی می توان این دنیا را تحمل کرد، وگرنه همه خود را می کشتند تا از اسارت عدم برهند و از تجربه نابود شدن فزاینده رها شوند. 339. ولی باید دانست که جز علوم و مذاهب دهری و امیال نژادی هیچ حجاب دیگری برای الحاق و وصال فطرت الهی وجود ندارد. این وصال و اتصال همان سل و صلات و صلوات محمدی است در جان. و همانطور که خود حضرت خاتم فرموده، صلات نور چشم اوست از برای مؤمنان امتش. اما نوری که به واسطه اش معراج نمود و برترین تجلیات پروردگار را رؤیت فرمود. و این است که باز می فرماید صلات معراج مؤمن است، منتها نه در آسمان که بر زمین. چرا که رسول خاتم همه آن تجلیات را بر زمین آورده است و بر دل مؤمنانش. و این است راز فطرت الله در فطرت بشر آخر الزمان که بشر محمدی است، و لذا می فرماید آنچه که در آسمان ها وعده داده شده اید اینک در خود شماست، چرا در خود نمی نگرید و ملکوت زمین و آسمان را تماشا نمی کنید؟ آیاتی از قرآن کریم. ولی ما نظر کردیم و دیدیم که همه این آیات الهی عین حق و عین یقین است و معراج محمدی اینک برای همه انسانهای محمدی بر روی زمین مهیاست به نور محمدی که امام زمان است که مصلای الهی در آخر الزمان می باشد. مگر برترین وعده و نهاده الهی برای بندگانش در آسمان چیست جز لقای جمالش؟ آدمیزاد در نزد پروردگارش هیچ چیزی نیست که مطالبه کند الا لقای جمال اعلای پروردگارش که چون دیدار کند به مقام رضا و خوشبختی رسد. سوره لیل. پس اینک آسمان بر زمین است و خدا در انسان به رحمت مطلقه محمدی، و این همان معنای آیه فطرت است و ظهور آن. 340. گویند که این اسرار را نباید انسان ساده و رک و راست بیان نمود که موجب کفر و الحاد مردم است. به هر حال آیا بهتر از شرک و نفاق نیست؟ و علاوه بر این دیگر مهلتی باقی نمانده است از برای بازی با دین خدا. همه نشانه ها این حقیقت را هشدار می دهند برای کسانی که هنوز عقل و فطرتی در خود باقی گذاشتند. چون نور فطرت الله از امام زمان آشکار شود برای منکرانش بسیار گران تمام می شود. حداقل کاری که در این فرصت باقی مانده می توان کرد لااقل تصدیق ذهنی و کلامی این حقیقت است تا از خاسرین نباشیم. بدترین بازندگان کسانی هستند که حیات خود را تباه کردند در حالی که خود را هدایت یافته می پندارند. قرآن کریم. 341. امروز فقط مسلمانان روی زمین حامل درجه ای از نور رحمت و فطرت زنده الهی در جهان هستند، ولذا تنها مردمانی هستند که در قبال این همه جنون و جنایت و شقاوت تمدن مدرن و صنعتی غرب واکنش نشان می دهند و متهم به توحش می شوند و بهانه فلسفه اسلام حراسی غرب. ولی آنگاه که این واکنش و آتش دامن خود صاحبان اصلی این تمدن دوزخی را می‌گیرد، به عنوان ناجیان جهان اسلام و پرچمداران دموکراسی و صلح و حقوق بشر وارد میدان می‌شوند و مسلمین را قتل عام می‌کنند. 342. فطرت و صنعت در نقطه مقابل یکدیگرند. صنعت موجب سرکوبی و سقل و هلاکت فطرت شده و این خفقان به حدی خاص که رسید به انفجار می رسد بر علیه تمامیت این تمدن صنعتی و گاه بر علیه صاحب خودش. امروز تکفیر و انتحار صورتی از این انفجار است که کل جهان غرب را هم درگیر کرده است، همانطور که شاهدیم در میان اعضای این نهضت انفجاری همه ملت‌های غربی هم حضور دارند. پس این یک جنبش انسانی فطری ضد صنعتی است که فقط پیشتازانش مسلمین هستند. 343. جنگ بین شیعه و سنی با اسلام و مسیحیت و هر جنگ عقیدتی مذهبی به گونه‌ای که امروز در جهان شاهدش هستیم و ادعا می‌شود یک ماسک و نمایش دروغین و تصنعی است و هیچ ریشه‌ای در نفوس جوامع ندارد. جنگ اصلی در پس پرده همان جنگ بین امپراتوری‌های علمی، صنعتی، بانکی، تسهیلاتی، نفتی جهت ابقا و نجات خود از نابودی به همراه توسعه و جهانخواری است که به اختلافات مذهبی هم دامن زده و از آن در خدمت خود بهره می گیرد و مردم ساده لوح را تحت این عناوین فریب می دهد. هیچ مسیحی معتقدی یا هیچ مسلمان معتقدی دارای تضادی خصمانه نیست، همانطور که هیچ عداوتی بین اهل سنت و شیعه معتقد وجود نداشته و ندارد. فقط منافقان مذاهب هستند که در خدمت کفر طاغوت‌های هر عصر و کشوری قرار گرفته و به اسم مذاهب فتنه و کشتار می کنند. این حقیقت همیشگی تاریخ است که اهل تحقیق بران واقفند که هیچ عداوتی بین مؤمنان حقیقی مذاهب نبوده است. و البته که مؤمنان در هر مذهبی همواره گروه بس اندکی بودند طبق قول الهی در کتابش. 344 دین و ایمان در کالبد هر مذهبی و در ظرف همه مذاهب الهی به مثابه نردبان درجات سیر الالله هستند و مؤمنان هر فرقی به مثابه پله های این مراتب هستند، ولذا هرگز نسبت به مافوق یا مادون خود ادابتی ندارند و بلکه حد اکثر رقابت می کنند. از هر که به اسم هر فرقه یا مذهبی با سایر مذاهب عداوت دارد و تکفیر می کند، او کافری است در نقاب دین که باید رسوا شود. همانطور که در هر مدرسه ای شاگردان یک کلاس با شاگردان کلاس های مافوق یا مادون خود عداوتی ندارند. پس عداوت مذهبی حقیقت ندارد و یک فتنه کافرانه و دسیسه شیطانی است. مؤمن ایمن و مطمئن است، پس هیچ جنگ و وحشت و عداوتی با کسی ندارد الا کسانی که مستقیما تهدیدش کنند. دینهای مذهبی از بزرگترین تهمتهای ناحق به دین خدا هستند و همه کینه ها و عداوتهای ریشه‌دار کافرانه و غیر مذهبی هستند، یعنی نژاد پرستانه. 345 اگر بخواهیم برای فطرت الهی بشر فقط یک دشمن واحد بیابیم که سایر دشمنانش را در خود پنهان کرده است، آن دشمن همان نژاد پرستی است که قلم رو به دهر پرستی و نسیان است. بدانید که در دهر بر انسان دورانی گذشت که هیچ چیز به یاد نمی آورد. قرآن پس تاریخیگری و دهر پرستی و زمان محوری قلب نسیان و خودفراموشی بشر است و بشر در آن دچار هذیان و مالی خولیاست و لذا بهترین طعمه شیطان است. 346 خداوند مقیم حضور اساعی نفس ناطق بشر است و ولایت و فطرت الله در بی زمانی نفس خلاق است، ولذا قرآن کریم اولیاء الله را کسانی خوانده که از پس و پیش منزهند، یعنی از دهر پاکند که نه حسرت گذشته و نه دغدغه آینده دارند، یعنی از اهالی حال و اکنونیت هستند. و این مقامی بس ژرف و متعالی است که پس از عمری جهاد فی الله حاصل می آید که مقام اخلاص و طهارت و عصمت است. 347 برخی می پندارند که به صرف بی سواد یا کم سواد بودن و تحصیلات دانشگاهی نداشتن دارای مقام امیت و فطرت هستند. با این حساب در آثار گذشته کل بشریت می بایستی در جرگه اولیاء الله می بود که چنین نبوده است. همانطور که خداوند در حدیث قدسی می فرماید که ای فرزند آدم، من تو را نیافریدم که هرگز گناه نکنی، وگرنه شیطان را نمی آفریدم بلکه گناه کنی و سپس توبه نمایی تا به سویم تقرب جویی. و اگر مردمان هرگز گناه نمی کردند، خلقی دیگر می آفریدم تا گناه کنند. و گناهی بزرگتر و بنیادی تر و جامعه تر از نژاد پرستی نیست که نفس را مبتلا به دهر می کند. پس مهم ابتلای به دهر نیست، بلکه توبه از آن و تلاش برای تزکیه و تطهیر نفس از این ظلمت و نسیان است که جز به علم معرفت نفس ممکن نمی شود. 348 در حقیقت سر گناه همان شیطان است، زیرا آدمی بدون یاری شیطان توان گناه کردن ندارد، زیرا دارای وجدان و عقل الهی در نفس ناطقه است و شیطان در این وجدان آدمی دستکاری می کند به طوری که یک گناه را ثواب می یابد و مرتکبش می شود، یعنی بچی از وجدانش دچار واژگونی می شود و لذا فرموده آن که بدی کرد واژگون شد. قرآن ولی پس از ارتکاب به گناه دچار عذاب می شود و هر عذابی به نوعی درک و تجربه عدمیت و نابودی است. در حقیقت شیطان باعث می شود تا آدم عدمیت ذاتی خود را تجربه و درک نماید و به آن مبتلا شود. یعنی شیطان آدمی را با ذاتش روبرو کرده و به آن مبتلا می کند. آدمی با ارتکاب گناه در ذات عدمیتش سقوط می کند و در حقیقت به اصل خودش دچار می شود که عدم است و بدون ارتکاب گناه از این حقیقت بیگانه است که چرا به یاد نمی آورید که نبودید و خدا شما را به وجود آورد. قرآن از شیطان موجب به خودآیی عدمی آدم است و آدمی فقط در چنین وضعیتی امکان رو کرد به خدا، یعنی توبه را می‌یابد، یعنی گریز از عدم و پناه جستن به وجود که جز خدا نیست. ولذا هر سیر و سلوک الالله با یک توبه نصوح و کامل آغاز می‌شود و همه عارفان توابین حقیقی هستند و کسی که سالک سیر الالله نشده از توبه بیگانه است. و اگر هم توبه ای کرده، توبه از اصل گناه نیست، بلکه توبه از عذاب و رسوایی است. در حقیقت، توبه کننده خود خداست، زیرا تواب از اسمای او در کتابش می باشد. پس اول خداست که به سوی بنده گناهکارش باز می گردد و سپس آن بنده روی به خدا می کند. خداست که به سوی شما می آید و سپس شما توبه می کنید. سوره توبه. و اما خداوند چگونه روی به آدمی می کند که موجب توبه از گناهانش می شود؟ این روی کرده الهی به انسان برای عارفان به واسطه ی همان فطرت عرفانی و عرفان فطری است و برای سایر مؤمنان همان روی کرده مردان خدا و اولیا به سوی مردم است که جمله تحت شعاع نور امام صورت می‌پذیرد. و می‌دانیم که خداوند توابین را مورد محبت خود خوانده است، یعنی توابین مشمول عشق الهی هستند. این عشق الهی همان احیای فطرت الله است در جان آدمی که بلا وقف درک و دریافت می شود که به صورت عشق انسان به خود بروز می کند و مردمان می پندارند که عارفان خودپرست هستند، در حالی که خدای را در فطرت خود می پرستند که گاه به امر او کوس لا اله الا انا می زنند. سوره نحل 349 فقدان بسم الله الرحمن الرحیم در سوره توبه برخلاف ادعای عامه مفسرین از بابت قهر خدا نیست، بلکه به معنای رحمت مطلقه اوست، چرا که در توبه این خود خداست که روی به بنده گناهکار نادمش می کند، پس نیازی به اسم او نیست، زیرا خود او روی می نماید. اوست که به بندگان روی می کند و سپس به او روی می کنند. سوره توبه و این مصداق کلام خود اوست که به توابین عشق می برسد. پس سوره توبه علارغم بیزاری خدا و رسول از مشرکین سوره عشق اوست به کسانی که از شرک بیزاری می جویند به همراه خدا و رسولش. 350 فطرت عین طبیعت و امنیت جان است و در اسلام فطرت واحده این نور در کمال و جمالش همان فاطمه اطهر است که ام امامت و عصمت و امنیت و فطرت جان است. پس در وادی توسل هیچ نوری خلاق‌تر و نقدتر و رحمانی‌تر از این نور فاطمی نیست که همه ظلمت‌ها و حجاب‌ها را می‌شکافد و اهلش را به نور فطرت الهی ملحق می‌سازد. و این توسل جهادی است و نه صرفاً کلامی و شفاعتی. و محور این جهاد بر علیه ناز و مکر و کفران رحمات و نعمات است که اهلش را بر فطرت الله جان وارد می کند، زیرا همه حجاب های این فطرت از مکر و کفر بشر است که در جنس زن به صورت انواع نازها بروز می کند که کفری لطیف است. و باید دانست که کفر و مکر زنان از مهلکترین و نافذترین کفر هاست که در فطرت رسوخ می کند. زیرا کفر نسبت به رحمت است که به صورت ناز عمل می کند و همه زنان بدبخت و هلاک شده این کفرند. 351 ابن عربی سخنی عجیب دارد که می فرماید توبه حقیقی همان توبه کردن از توبه است. ولی شرح این حکمت را از منظر عرفان نفس عرضه نمی کند. حقیقت این است که اکثر مردمان از عذاب ها توبه می کنند، در حالی که عذاب عین حق است که حاصل اصل گناه است و مانع استمرار گناه است. وقتی کسی حق عذاب را درک می کند و دست از توبه آن می کشد، در واقع به اصل گناه خود آگاه شده است و این تازه آستانه توبه حقیقی است که توبه از یک فکر یا احساس خطاست، زیرا اعمالی که بروز می کنند معلول نیات پنهان هستند، چه نیک و چه بد. و همه اعمال آدمی مخلوقند طبق قول الهی و نمی توان از فعل الهی توبه کرد و آدمی جز آنچه که اختیار کرده نیست. قرآن. پس اصل توبه به این اختیار آدمی باز می گردد، اختیاری که ناحق باشد، اختیار اندیشه یا احساس ناحق. و خداوند آدمی را از علم هر کسی می آفریند. قرآن. یعنی عمل هر کسی از علم اوست، پس اعمال عذابی حاصل علم بقی و ناحق هستند، پس از علم و اندیشه نادرست باید توبه کرد. و خداوند آنان را به واسطه علمشان گمراه ساخت. قرآن. پس اصل و اساس هر گناه و معصیتی در طرز تفکر و احساس و ادراک و تعلیم ناحق هر کسی نهفته است. پس اصل و اساس هر توبه حقی هم علمی و فکری و عاطفی و حکمی و معرفتی است. توبه از اعمال، توبه ای جاهلانه و مشرکانه است. فلذا هرگز هم حاصل نمی‌یابد. و هر که از این توبه توبه کرد، تازه به سرچشمه حقیقی آن راه می‌یابد که توبه عرفانی است. 352 در قرآن گناهان کبیره هرچند که گاه به صورت افعال آمده اند، ولی انواع صفات و افکار و طرز نگرش به زندگی هستند، مثل خمر که به معنای میل به مستی و نشئگی و بیخودی است، یا قمار که میل به درآمدهای کلان و بی تلاش است و شرط بندی که نوع دیگری از قمار است، و یا ربا که اندیشه زیاد خواهی است، و زنا که میل به تجاوز در نوابینس مردم است، و دروغ که میل به فریبکاری می باشد، که همه اینها انواع طرز فکر هستند و طرز ادراک در زندگی، که همه اینها خلاف فطرت الهی بشرند، زیرا فطرت الهی بشر بر بی‌نیازی و عصمت است. از همه افکار و امیال و احساسات نادرست، حجاب‌های فطرت الهی در بشرند، به همراه انواع مکاتب و مذاهب دهری و مادی. ولی ضد فطری ترین عنصر زندگانی عامه بشری، نژاد پرستی و پرستش عواطف و روابط خانوادگی است که پشتوانه هر جرم و جنایتی می باشد، همانطور که همه مجرمین و جنایتکاران حرفه‌ای تحت عنوان عشق به توجیه اعمال و راه و روش زندگی خود می پردازند. عشق به همسر و والدین و فرزندان و غیره. عشقی که باطنش چیزی جز سلطه مطلقه بر خانواده و خاندان و قوم و ملیت خود نیست. این همان معنای گادفادر یا پدرخوانده است که حقیقتش همان پدر خدا می باشد، یعنی پدری که خدایی می کند. همانطور که شاهان هم خود را پدر ملت می نامیدند و سایه خدا و در واقع خود خدا. 353 ولی بانیان و آشکار کنندگان فطرت الله از نفس بشر کسانی بودند که خود را از مقام همسریت و پدریت خلع می کردند در عین اشد عشق به همسر و فرزندان. ابراهیم خلیل علیه السلام نخستین بانی کامل این فطرت است و لذا در قرآن کریم دین ابراهیم دین حنیف خوانده شده است و همه مسلمانان امر شدند که پیرو به این آیین باشند. روی خود را به سوی خدا کن که این است دین پاک و حنیف و بدان که فطرت خدا همان است که فطرت بشر بر آن استوار است و در این آفرینش هیچ تغییر و تبدیلی ممکن نیست. سوره روم 354 و بیهوده نیست که عمده مردمان قبل از ازدواج و تشکیل خانواده از فطرت زنده تری برخوردارند و اکثر پلیدی ها و معاصی پس از تشکیل خانواده رخ می دهد. هرچند که در دین محمد انسانی که ازدواج نکرده انسانی ناقص است و محمدی محسوب نمی شود و اساس ارزش در بیگناهی نیست بلکه در توبه است. پس باید درک کرد که معصومیت انبیا و اولیای الهی نیز مطلقاً از آن جنسی که عوام و اکثر علمای قشری می‌پندارند نیست. به قول شاعر، بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. همانطور که آیه فطرت می فرماید، فطرت الهی بشر مقام غیر قابل تبدیل بودن نفس اوست و غیر قابل تأویل بودنش در غایت علم تأویل در وادی وحدت وجود که در نفس واحد رخ می دهد با عالم و آدمیان. زیرا وقتی انسانی با جهان هستی یکی شد، دیگر نیازی به تبدیل ندارد زیرا غیری نیست. پس اسمت مقام الحاق به احدیت ذات است در غایت تأویل وجود مخلوقی به حضرت خالق و این فنای خود است پس غیر از میان رفته است. پس خطا پذیری حاصل چنین مقامی است زیرا اصلا اراده فردی در اراده حق منحل گشته است و همه افعال چنین فردی عین فعل الهی است هرچند که در چشم مردمان ناحق آید. 355 مقام عصمت که همان ظهور فطرت است قبل از هر امری یک مقام عرفانی و شهودی است زیرا خداوند فرموده که هرچه که نازل می شود حق است و همه اعمال آدمی نیز مخلوق اوست. پس از این منظر هیچ گناه و معصیتی از هیچ کس سر نمی زند و همه فعل الهی است و نزول حق بر خلق. به شرطی که آدمی به درک و شهودی یقینی از این امر رسیده باشد که در این صورت مقام عصمت و فطرت حاصل شده است. یعنی تا زمانی که فردی برای خود اراده فردی و منیتی قائل است مشرک است و هرچه می کند معصیت است، حتی عبادتش عین خودپرستی است و شیطان زدگی. 356 پس از منظر مذکور که معرفتی مبتنی بر قرآن است، عصمت و معصیت دو وضعیت کاملا مطلق است، یعنی فقط دو نوع آدم داریم، معصوم و گناهکار. یعنی آدمی که همه افکار و کردارش الهی و پاک و فطری است و آدمی که همه افکار و کردارش مشرکانه و معصیت است، حتی عباداتش. که این دو فرق مطلق تماما ناشی از دو نوع معرفت است و خودشناسی. کسی که در خود جز خدا نمی بیند و کسی که جز خود نمی بیند. کسی که همه چیز را خدایی می‌یابد و کسی که همه چیز را خودی می‌یابد، حتی خدا را. آن مخلص است و این مشرک. هسته مرکزی هر گناه و معصیتی همان خود و من فرد است که ذات شرک است. انسانی که به یقین و اطمینان رسیده و انسانی که درباره هر امری مردد و در شک است. شک اساس شرک و معصیت است و یقین هم اساس عصمت است. 357. پس عصمت و بی عصمتی همان خدابینی و خودبینی است. خدابینی همان نیک بینی است و خودبینی هم بدبینی است. فرق بین نیک و بد، عصمت و بی عصمتی، حق و باطل، راست و دروغ و امثالهم مطلقاً در صورت ظاهر اعمال نیست، زیرا بدترین اعمال بشری آدم کشی است که در کتاب خدا قتل نفس بر حق هم داریم که قتال در راه خدا و به امر اوست. پس درست ناشی از معرفت و بصیرت حق بینی در کلیه امور است، و نادرست هم فقدان چنین معرفت و بصیرتی است در کلیه امور. ماجرای موسی علیه السلام و خضر علیه السلام در قرآن بیانگر همین حقیقت است. و این است که جز معصومین و عارفان اهل شهود حق، ما بقیه مردمان غریزتاً و فطرتاً تحت ولایت و مسئولیت افرادی دیگر زندگی می کنند، زیرا بر درست و نادرست اعمال خود علمی یقینی ندارند و لذا از مسئولیت اعمال خود هم هراسانند. این است که عامه مردمان خواه ناخواه مقلدند در دین و کفرشان. و این همان معنای عامه ولایت و امامت است که به قول الهی هیچ کس بی امام نیست، چه در دین و چه در بیدینی. و در غیر این صورت به سوی جنون و جنایت فزاینده می روند. 358. پس تقلید نیز چند نوع و درجه است. تقلیدی که از روی مکر و فقط به قصد گریز از مسئولیت اعمال خیش است. تقلیدی که از خدا ترسی و تقواست که مستلزم عقل تقوایی می باشد و تقلیدی که عارفانه است و از پیر طریقت تبعیت می شود که این نوع تقلید را اصولاً ارادت گویند، نه تقلید. 359. بنابراین کسانی که از علما و مراجع دینی تقلید می کنند، اگر این تقلید تقوایی باشد، حامل حداقل عقل دینی است، آنقدر که مرجع خودش را بر می گزیند. که البته این نوع تقلید تقوایی و صادقانه و عاقلانه در عصر ما در حال انقراض است، زیرا مراجع دینی در مورد این همه مسائل و معضلات عصر جدید مسکوت هستند و نظری قطعی ندارند و اگر هم دارند طبق نظر متخصصین علوم مدرن است، پس مردمان عاقل و صادق مستقیماً این متخصصین را تقلید می کنند. پزشکان، مشاوران اقتصادی، روانکاوان، دولت مردان و امثالهم. هرچند که هنوز هم کسانی هستند که تحت عنوان تقلید در اطراف مراجع دینی مشغول کشف توری سازی احکام الهی هستند تا ربا و زنا و فریب کاری های بزرگ خود را حلال سازی کنند و سپس حق حسابی هم تحت عنوان زکات بپردازند تا بدین گونه هم شرع را دور بزنند و هم قانون را. 360. فطرت و طبیعت به مثابه ظاهر و باطن حقی واحدند و لذا آنان که در طبیعت دارای حیات طبیعی هستند و نگرش طبیعی دارند و بلکه در طبیعت از منظر نشانه‌های الهی تحقیق و مکاشفه دارند، دارای فطرتی زنده‌تر و الهی‌ترند و به همین میزان عاقل‌تر و مؤمن‌ترند و مطمئن‌تر زیست می‌کنند و کمتر به بحران‌های آخرالزمانی مبتلایند. امر الهی در کتابش خطاب به مؤمنان در این باره مکرر و صریح است. طبیعت‌گرایی و باطن‌گرایی دو روی امری واحدند. باطنگرایی بیگانه از طبیعت منجر به توهماتی مهلک می شود. زندگی در شهرهای سنتی خصم فطرت انسان است و عقل و ایمان و اطمینان را در بشر نابود می سازد، چرا که فطرت حاصل علم تأویل است بیان که در خلقت تبدیلی رخ دهد. سوره روم. در حالی که صنعت تماماً علم تبدیل است، پس دقیقاً در نقطه مقابل فطرت قرار دارد، همانطور که در نقطه مقابل حیات و هستی انسان در جهان. فطرت حقیقت جان انسان است که الهی است، زیرا اوست حی و قیوم که به ما متذکر شده که فقط خدای حی و قیوم را بپرستیم، نه خدای تاریخی و ذهنی و فرضی را. خدای زنده و زندگی را بپرستیم، نه خدای ایده و فلسفه و فرضیه و آموزه ها را. 361. قلم رو به ظهور فطرت الهی بشر که عین طبیعت حی و قیومی بشر است، نه سنت است و نه مدرنیزم و نه تلفیق و تفریق این دو، بلکه از میانه و ورای این دو رخ می نماید. و آنان که این رجعت فطری را به مثابه بازگشت به عصر حجر می فهمند، کمترین درکی از آن نیافتند، زیرا این رجعتی تاریخی نیست، بلکه رجعت به فطرت باطنی و الهی است که واقعی عرفانی می باشد. و اما از وجه رجوع به حیات طبیعی در زندگی بیرونی هم به دلیل تجربه تاریخی بشر در عرصه صنعت و مدرنیزم امکان زندگی عصر حجری نیست. هرچند که این روند ویرانگر صنعت و مدرنیزم به سرعت به مرحله ای می رسد که زمین را تبدیل به بزرگترین زباله‌دان تاریخ و طبیعت و صنعت می سازد و بشر برای نجات جانش در به در به جستجوی غارها و مناطق متروکه است که از این تباهی مصون مانده باشد. پس رجعت به عصر حجر و غارنشینی عاقبت جبری این حیات صنعتی و مدرن است که به معنای پایان تاریخ بشر است و نه نجاتش، زیرا این بشر مدرن مستمراً در حال از دست دادن غرایز حیاتی و هوش طبیعی است. پس در این رجوع به غارنشینی جز مرگ در انتظارش نیست، یعنی تاریخ از نو آغاز نمی شود، زیرا عمده زمین زباله‌دان مرگ بار صنعت است و بشر باقی مانده و پناه جسته به غارها هم پخمه ترین بشر تاریخ شده است و توان حفظ حداقل حیات را هم ندارد و غارها قبرهایش می گردد. ما در رساله افسانه پسا مدرنیزم به تفصیل به این مسئله پرداخته ایم. 362. عربیان و پیروان مذهب امامیه بزرگترین مدعیان نجات و سعادت بشری در تاریخ بودند که به مدت 14 قرن زندگی مخفی و زیرزمینی داشتند و امروز به روی زمین آمده و حاکمیت خاص خود را پدید می آورند. پس اگر راه سومی را از فراسوی سنت و مدرنیته نیابند و به جوامع خود و جهانیان عرضه نکنند، خود به خود به عنوان یک مکتب و مذهب به دست خود از تاریخ محو می گردند. ولی آنچرا کتاب امروز به فعل آورده اند چندان جای امیدی ندارد، مگر اینکه اتفاق تازه‌ای رخ نماید که آن ظهور جهانی امام زمان است. 363. امروز پیروان مذاهب امامیه نسبت به مدرنیزم به مراتب حریص‌تر از سایر مکاتب و مذاهب می نمایند که این مرض تازه به دوران رسیدگی ظاهراً علاجی ندارد و ای کاش که تا دیرتر نشده بیداری علمی عرفانی شیعی رخ نماید و وارد فرهنگ عامه شیعیان شود، وگرنه مجال جبرانی نخواهیم داشت. زیرا دشمنان ما نیز به اندازه کافی در پیش روی ما دام ها نهادند تا ما را در این حرص هلاک سازند. 364. و اما بدترین تلاش این است که یا سنت را لباس مدرنیته بپوشانیم و یا مدرنیته را در خدمت اشاعه و استحکام سنت قرار دهیم که این هر دو تلاش در جوامع اسلامی و شیعی در حال روی دادن است و بخشی از اختلافات بین فرق اسلامی از این دو تلاش متفاوت که ماهیتی واحد دارند نشأت گرفته است که اختلافی کاذب است و هر دو به یک نتیجه می رسند و آن بطالت فرهنگ و اعتقاد است و بحران هویت. 365 مسئله تماماً بر سر تبدیل خلقت است که در عرصه صنعت و مدرنیته رخ داده است. تا آنجا که به تبدیل جسمانی و جنسی نوع بشر هم رسیده است، به یاری جراحی ها، ژنتیک، بیونیک و سلول های بنیادی و پیوند اعضا و داروهای هورمونی و روانگردان. و این تبدیل است که خصم فطرت الهی انسان است و مذهب امامیه مذهب ظهور فطرت الله از بشر است که امامان شیعه اسوه های این حق هستند. پس چه مذهبی جز امامیه قادر است که بشریت را از این تبدیل نابود گرانه برهاند؟ 366 پس واضح است که علمای امامیه بایستی همه علوم و فنون تبدیلی را از قلمرو آموزش و تعلیم و تربیت و درمان و فقاهت و فرهنگ و سیاست و صنعت جوامع خود حذف کنند. آنان که خلفای شیطان می شوند دست به تبدیل آیات و موجودات می زنند و در زمین فساد می کنند و می گویند که ما خود صالحان هستیم. آیاتی از قرآن. 367 از همه علوم و فنون و آموزه های تبدیلی آشکارا آموزش های شیطانی هستند و جز علمای اسلامی بر این علم آگاه نیستند و وظیفه دارند که این حقیقت را به مسلمین اعلان کنند و مسئولین هم وظیفه دارند که این نوع علوم و فنون را از جوامع اسلامی حذف و لعن کنند. این واجب ترین امری است که علمای اسلامی موظف به آن هستند در آخر الزمان. 368 آنچه که امروزه طبیعت و بشریت را به فساد کشیده و فطرت را تباه کرده، علوم و فنون تبدیلی می باشند که مادر این علوم همانا شیمی و فیزیک ذره‌ای مثل ژنتیک، سلول‌های بنیادی و فیزیک اتمی هستند. امروز این علوم و فنون شیطانی مهد پیدایش همه جنگ ها و قتل عام ها و نسل کشی ها و عداوت بین دول جهان می باشند که ملل را هم درگیر کرده است. در این باره در کتاب شیطان شناسی به تفصیل سخن گفته ایم. 369 و اما خطرناکتر از این علوم و فنون تبدیلی برای مسلمین تبدیل مفاهیم آیات قرآنی و احادیث هستند که زمینه توجیهی تقدیس علوم و فنون تبدیلی شده اند تا آنجا که این علوم شیطانی را در جرگه علم لدنی می دانند. و ما به فضل الهی بسیاری از این تبدیلات را آشکار و رسوا کرده ایم، هم در علوم دینی و هم دنیوی. 370 در قرآن کریم چارچوب کلی دخل و تصرف اهل ایمان در طبیعت واضح گردیده است و آشکارا تبدیل در مخلوقات و آیات و رزق نهی شده و فساد و کفر تلقی گشته و امری بر خلاف فطرت است. به زبان دیگر ساده زیستی در همه امور از ارکان دین اسلام و سنت امامان شیعه است و آنان که می پندارند که با ساده زیستی نمی توان حکومت اسلامی و جامعه اسلامی را اداره کرد در سوداهای دیگری هستند که ربطی به اسلام ندارد و بلکه خلاف آن است. 371 پس سخن از دو نوع صنعت است: صنعت اصولی و صنعت تبدیلی. صنعت اصولی آن است که از ابزارهایی که در طبیعت وجود دارند بدون تبدیل در ماهیتشان جهت رفاه بهره گیریم، مثل استفاده از آب و خاک و سنگ و چوب در ساختن خانه که از قدیم تا کنون جریان داشته و تدریجا تکامل یافته است. ولی صنعت تبدیلی ماهیت اشیاء را تغییر می‌دهد که روش‌های گوناگونی دارد، مثل تجزیه، تحلیل، تخویر، تخمیر و ترکیب. این همان فرق بین آبنگور و شراب است که هر دو از یک میوه طبیعی است. این همان تبدیل رزق در قرآن است که شیوه کافران است. 372. در صنعت اصولی همه اجزای دخیل در تولید یک کالا یا فرآورده اصالت ماهیت خود را حفظ می کنند و تغییر ماهیت نمی دهند. 373. سنت اصولی، عقل اصولی، مذهب اصولی، فرهنگ اصولی و عواطف اصولی نیز و چه دیگری از حفظ و احیای فطرت است که برخلاف تصور عامه هیچ ربطی به قدمتگرایی و تاریخیگری و دهرپرستی ندارد و بلکه اتفاقا در نقطه مقابل آن قرار دارد و دارای هویت نوگرایانه و بدیع و خلاق است. 374. دهرپرستی به اشکال و صور بسیار کثیری دارای جاذبه و افسونی بس مقتدر در بشر است، به صورت پرستش عتیق پرستی، یادگار پرستی، قبر پرستی، مرد پرستی، سنت پرستی، رسوم پرستی، نژاد پرستی و پرستش افکار و عواطف و راه و رسم آبا و اجدادی. و این مهلکترین خصم فطرت الهی در انسان است، در حالی که بسیاری این جاذبه حجری و تاریخی گری را هم وجهی از فطرت الهی و بلکه ذات فطرت می دانند، در حالی که قرآن کریم دهر را جز نسیان برای انسان نمی داند و تجربه بشری نیز داله بر این حقیقت است، که چگونه کسانی که به دام انواع این قدمت پرستی می افتند از عقل و وجدان و شناخت حیات و هستی اصائه و جاری خود غافل شده و به سوی تباهی و ورشکستگی مادی و معنوی می روند. 375. به یاد می آورم که در نوجوانی دچار افسون جمع آوری تمبرهای قدیمی شده بودم و حدود یک سالی به این جنون مبتلا بودم که کل احساس و اندیشه ام را تسخیر کرده بود و حتی در خواب هم از آن رهایی نداشتم و مغز و اراده ام شبانه روز در این باره فعالیت می کرد که به خود آمدم و یک باره همه کلکسیون تمبر خود را به کسی هدیه کردم و از شرش نجات یافتم. و سپس دیدم که به راستی آتشی بود که به جانم افتاده بود و به راستی که به قول قرآن کریم حجر عنصر احتراق دوزخ برای مردمان است. حجر به معنای قدمت پرستی و نژاد پرستی و تاریخی گری و نه به معنای سنگ که در اکثر ترجمه ها آمده است. 376. باید دانست که حقایق و اسرار زندگی گذشتگان نیز نهفته در فطرت انسان است و نه در اشیای برجا مانده از آنان. و البته درک می کنیم که علم تاریخ و باستان شناسی جدای این مرض پرستش گذشته و اشیای عتیق است و زیستن با خاطرات اموات و تقلید از آدابشان که در قرآن مذهب کفر است. هرگاه که رسولی به سوی مردم آمد، کافر نشدند، الا این که گفتند، ما خود پیرو سنت پدران خیش هستیم. قرآن 377. جنگ سنت مدرنیته که امروز در محور همه مجادلات و تناقضات و جنگ های بین افراد و گروه ها و طبقات و اقوام و تمدن های بشری قرار گرفته است نیز از جمله پدیده های دهر پرستانه و تاریخی گری حاکم بر نفوس بشر در سراسر جهان است که هر دو جناح حامی سنت و مدرنیزم به یک شدت به آن مبتلا هستند که این امر ریشه در اعماق نفوس آحاد بشری در خانواده ها دارد. 378. اصل این جدل جاهلانه و جنونی است و نوعی عذاب می باشد. و گویی متوجه نیستند که مدرنیزم بر سنت بنا شده و سنت ذات مدرنیته است و در جهت تحکیم و ابدی ساختن سنت پدید آمده است و اینک با ذات خود به تضادی غیر قابل حل رسیده است که بر سر خود می شکند. همانطور که مثلا شاهدیم که سخنگویان و حامیان جهانی مدرنیزم در مغرب زمین کمتر از جهان سوم و جامعه مسلمین دچار تعصبات نژاد پرستانه و تاریخی گری نیستند، همانطور که دو جنگ جهانی آشکارا جنگی بین نژاد پرستی های اروپایی بود و گویی که جنگ بین اموات اقوام اروپایی بود که بین نژاد جرمن و انگلیسی و بنی اسرائیلی رخ نمود، که جهانخواری استعماری صنعتی این نژادها معلول نژاد پرستی دهری آنها درک می شود.